بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحث اصالت وجود، ما چهار برهان بر اثبات اینکه وجود اصیل است اقامه کردیم. و اما مهمترین دلیلی که مخالفین اصالت وجود تمسک می کنند، در رأس اونها شیخ اشراق سهروردی برای اثبات اینکه وجود اعتباری است و ساخته ذهن است، حقیقتی در خارج ندارد، در نتیجه فقط ماهیت اصیل است در خارج، اونها ادله مطرح کردن و مهمترین دلیلشون استناد به لزوم تسلسل و تکرار وجود است. توضیح این استدلال، این استدلال مبتنی بر یک کبرای کلی است. اون کبرای کلی اینه: هر معنایی که از تحقق اون معنا در خارج لازم بیاید تکرار اون معنا، اون معنا تحققش در خارج محال است و صرفا مفهومی ذهنی است، ساخته ذهن است، واقعیت خارجی نه. چرا؟ چون وقتی از تحقق اون معنا در خارج تکرار خودش لازم بیاد، تحقق اون معنا مستلزم تسلسل میشه در خارج، و این تسلسل، تسلسل در علت هاست و تسلسل در علل محاله، ممکن نیست. بنابراین تحقق اون معنایی که از وجودش تکرارش لازم بیاید در خارج، چون مستلزم تسلسله، محال خواهد بود. حالا هر معنایی که باشه، مقدمه دوم این است که این کبرا دقیقا بر معنای وجود صادق است. در واقع این مقدمه دوم ما میشه صغرا، مقدمه اول ما میشه کبرا. ما قیاس منطقی رو بر شکل منطقیین و فلاسفه غرب چیدیم، اونا اول کبرا رو میارن بعد صغرا رو میارن، حالا عیبی نداره. پس استدلال این شد: وجود معناییست که از تحققش در خارج، تکرارش در خارج لازم می آید، این صغرا کبرا، و هر معنایی که از تحققش در خارج تکرارش لازم بیاید معنایی که اعتباری و ساختی ذهن است و تحققش در خارج محال است، چون تسلسل لازم میاد. این هم کبرا. نتیجه پس وجود معنایی است که تحققش در خارج محال است و صرفا ساخته ذهن است. حالا ما باید توضیح بدیم این صغرا و این کبرا رو. به چه دلیل اگر وجود در خارج محقق بشه از تحققش تکرار خودش لازم میاد و از تکرارش تسلسل لازم میاد؟ به چه دلیل آقا؟ توضیح مقدمه اولا یعنی سغرای بحث. ببینید شما اگر گفتید وجود در خارج تحقق داره، یعنی وجود در خارج چه دارد؟ یعنی وجود در خارج وجود دارد، وجود دارد، پس باید وجود یک وجود ثانی داشته باشد که اون وجود ثانی علت موجودیت این وجود باشه. درست؟ ما نقل کلام میکنیم به اون وجود ثانیه، میپرسیم اون وجود ثانی که علت موجودیت این وجود اوله، خودش آیا وجود دارد در خارج یا وجود ندارد؟ اگه بگی خودش وجود ندارد، چیزی که مقدومه که نمیتونه علت موجود شدن چیز دیگری بشه. اگه بگی اون وجود دوم هم خودش وجود دارد، پس اون وجود دوم هم نیازمند یک وجود سومی است که اون وجود سوم رو داشته باشه تا با داشتن او موجود بشه. اون وجود سوم بشه علت موجودیت این وجود دوم. و هرکزا نقل کلام میکنیم به اون وجود سوم فیتسلسل، تسلسل پیش میاد تا بی نهایت. تسلسل هم در علت هاست. درست؟ چون هر وجود بعدی علت برای وجود قبلیش میشه، یعنی وجود دومی علت میشه برای موجودیت وجود اول، وجود سومی علت میشه برای موجودیت وجود دوم، وجود چهارمی علت میشه برای موجودیت وجود سوم. هاکذا یا تسلسل فل علل، تسلسل در علل پیش میاد و تسلسل در علل محال است و باطل است. پس سغرای استدلال شیخ اشراق مستحکم شد که چی میگفت؟ میگفت وجود معنایی است که از تحقق داشتنش در خارج تکرار خودش یا تسلسل در علتها لازم می آید. درست. مقدمه دوم کبرا، خب هر معنایی که از تحقق داشتنش در خارج تکرارش لازم بیاید، تحققش در خارج محال خواهد شد چون مستلزم تسلسل در علل می شود، تسلسل در علل هم محاله. نتیجه پس وجود تحققش در خارج محاله است. وجود باید یک معنای باشه ساخته ذهن. پس واقعیات خارجی چی هستن؟ صرفاً و صرفاً فقط و فقط ماهیت هستن. پس ماهیت میشه اصیل در خارج و وجود میشه ساخته ذهن و اعتباری. این استدلال شیخ اشراق است. حالا عبارت علامه رو ببینید. وللقائلین به اصالت ماهیت و اعتباریت الوجود حجج مدخوله، برای قائلین به اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود حجتهای باطلی است، حجتهایی است که اشکال بر آنها داخل می شود. که قولهم، مثل قول این حکماء اشراقی به تبع شیخ اشراق که چه می‌فرمایند؟ می‌فهمند لو کان الوجود و اصیلا کان موجودن فی الخارج، اگر وجود اصیل باشد. توجه بفرمایید، قیاس منطقی که ما تقریر کردیم از استدلال شیخ اشراق قیاس حملی اقترانی بود، اما قیاسی که جناب علامه دارن از تقریر استدلال شیخ اشراق دارن بیان میکنن قیاس استثنایی است. اهل منطق توجه داشته باشن کیفیت استدلال رو، ولی خب مفاد و مضمون یکیه، کیفیت چینش مقدمات متفاوته. قیاس استثنایی چیه؟ قیاس استثنایی اینه که شما یک جمله شرطیه دارید، که تشکیل میشه از مقدم و تالی، میگه اگر الف باشد ب میشود، بعد یا اثبات تالی میکنی در مقدمه دوم، معذرت میخوام، یا اثبات مقدم میکنی در مقدمه دوم نتیجه میگیری اثبات تالی را، یا رفع تالی میکنی در مقدمه دوم میگی تالی باطله، نتیجه میگیری رفع مقدم را. این کیفیت استدلال قیاس استثنایی است. پس یه جمله شرطیه داری، یک جمله حملیه داری. جمله حملیه شما یا باید اثبات مقدم باشد تا اثبات کند تالی را، یا باید نفی و ابطال تالی باشد تا نتیجه بگیری نفی و ابطال مقدم را. حالا ببینید اینجا قیاس استثنایی ما این مقدمه اول تقریر جناب علامه از استدلال شیخ اشراق که داره تقریر میکنه استدلال شیخ اشراق. یک جمله شرطی است. لو کان الوجود اصیلا کان موجودن فی الخارج، اگر وجود اصیل باشه اون وجود باید موجود باشد در خارج. خب فلهو وجودون، پس برای اون وجودی که موجود هست در خارج باید وجودی باشه، یه وجود دوم پیدا شده. ولی وجودهی وجودون، برای اون وجود دوم که علت موجودیت این وجود اوله، برای اون وجود دوم باید یه وجودی باشه در خارج. فیت تسلسل، پس تسلسل میشه و این تسلسل در علل است. این شد چی؟ تالی ما. تالی ما فیت تسلسل. پس اگر وجود اصیل باشد تسلسل لازم می آید. این جمله شرطیمون. مقدمه دوم استدلال، نفی می کنیم تالی را، میگیم و هو محال، این تالی ما که تسلسل در علل باشد محال است. وقتی نفی کردیم تالی را نتیجه می گیریم نفی مقدم را، یعنی نفی می کنیم اصیل بودن وجود را، پس وجود اصیل نیست. این استدلال شیخش. حالا ما میخوایم جواب بدیم از این استدلال. جواب از این استدلال چیه؟ این است که آقا ما قبول نداریم که اگر وجود در خارج تحقق داشته باشد از تحققش تکرارش لازم بیاید تا تسلسل لازم بیاید. بله اون کلیت کبرای شما رو قبول داریم، هر معنایی که از تحققش در خارج تکرار اون معنا لازم بیاد اون معنا منجر به تسلسل میشه و تحققش در خارج محال خواهد بود. این کبرای کلی شما جناب شیخ اشراق حرف قشنگیه، این مبدعش هم خود شیخ اشراق. شیخ اشراق این کبرا رو کشف کرد و ابداع کرد، حرف خوبیه. اما این که بگیم وجود مصداق این کبراست و از تحقق وجود در خارج تکرار وجود لازم بیاید، این حرف باطله. ما صغرای شما رو قبول نداریم. یا میتونیم بگیم جمله شرطیه شما رو قبول نداریم که میگید لو کان الوجود اصیلا فیت تسلسل، اگر وجود اصیل باشه تسلسل پیش میاد. ما این حرف رو قبول نداریم. چرا قبول نداری؟ آقا مگه شما نمیگی وجود اصیل است پس وجود باید وجود داشته باشد؟ میگی بله، اما وجود دارد نه به یک وجود ثانی دیگری، بلکه وقتی میگیم وجود وجود دارد یعنی وجود خودشو داره، یعنی وجود خودشه، به عین موجودیت خودش وجود دارد، نه به یک وجود ثانی دیگری که از اون وجود ثانی کسب موجودیت کرده باشه او بشه علت برای موجودیتش. نه بابا،
وجود به ذات خودش موجود میشه، متصف میشه به موجود بودن، نیازی نداره که متصف بشه به یه وجود دومی، وجود دومی متصف بشه وجود سومی، وجود سومی متصف بشه وجود چهارمی، الا غیر نهایت تسلسل پیش بیاد. نه آقا جان، وجود وقتی میگیم وجود دارد یعنی وجود خودشه تو خارج، محقق عین تحقق تو خارج. مثل که شما وقتی میگی شوری شور است، شوری شور است معناش این نیستش که یعنی شوری یک شوری دیگری دارد، اون شوری دیگر هم یه شوری دیگری دارد. نه آقا، شوری شور است یعنی شوری بابا عین شوری دیگه تو خارج، نیازی به یک شوری دیگه نداره. که وجود هم تو خارج، وجود یعنی چی؟ یعنی تحقق، واقعیت، عینیت. عینیت و تحقق تو خارج، عینیت و تحقق در خارج دیگه، به نفس خودش عینیت و تحقق در خارج، نه اینکه باید متصف بشه به یه وصف دیگری غیر از خودش تا بشه محقق در خارج. نه آقا، همون به وصف خودش که محقق باشه، به ذات خودش که متصف بشه، برای تحققش کافیه. تحقق آقا خودش تحققه دیگه، تحقق برای اینکه تحقق داشته باشد نیازمند به یه تحقق دیگری نیست، تا دیگه اون تحقق دیگه هم یه تحقق دیگه میخواد تصرف میشه. نه آقا جان، تحقق به نفس خودش عین تحقق است، پس موجود است به عین وجود و تحقق خودش، نیازی به تحقق ثانی و ثالث و تسلسل نداره. پس بنابراین این استدلال شیخ اشراق بر اعتباری بودن وجود باطل شد و اجیب عن و جواب داده می شود از این استدلال شیخ اشراق و ان الوجود موجودون، وجود موجود هست، لکن به نفس ذاتهی، لکن به نفس ذات خودش موجوده، یعنی به همین که خودشه میشه موجود. لا به وجود آخر، نه به یک وجود ثانی دیگری. فلا یذهب الامر الى غیر نهایه، پس نمی رود امر به بی نهایت. یعنی کار موجودیت وجود منجر به غیر نهایت و تسلسل نمی شود. پس بنابراین هیچ محالی از اصیل بودن وجود لازم نمیاد. خب این مهمترین استدلال شیخ اشراق بود. یه استدلال های دیگه شون از بس ضعیفه دیگه ارزش مطرح کردن نداره. در اینجا یه قول دیگری هم هست در بحث اصالت وجود، که با توجه به این قول ما شاهد سه قول میشیم. یک قول، قول مشایان و حکماء فهلوی که قائل هستند به حقیقی بودن وجود، اصیل بودن وجود. خود اونا باز بر دو قسمی شدن، کسانی که قائل بودن به اعتباری بودن ماهیت، مجازی بودن ماهیت، دوم کسانی که قائل می شدن به تبعی بودن ماهیت، نه اعتباری بودن ماهیت. ملا صدا در اسفار همین قول به تبعیت ماهیت رو از وجود پذیرفت، یعنی می گفتن ماهیت حقیقتا در خارج موجوده ولی به تبع وجود. خب در مقابل اصالت وجودی ها شیخ اشراق اومد گفت من قائل هستم به اینکه وجود ساخته ذهن اصلا اصالت نداره، اعتباری است وجود، ماهیت فقط حقیقت بده تو خارج. قول سوم قائل به تفصیل، صاحب این قول محقق دوانی است ملقب به ذوق المتعلقین. ایشون می‌فرماید که آقا ذوق کسانی که اهل کشف و شهود و تعلق باشند اینه که میگویند وجود در خارج فقط در واجب الوجود اصالت داره و حقیقت داره، در مورد ممکنات وجود اعتباریه، در ممکنات فقط ماهیت اصالت و حقیقت داره. پسشون قائل به تفصیل شد، میگه در واجب الوجود وجود اصیل است، در ممکن الوجود ماهیت اصیل است. خب ازشون میپرسیم خب بفرمایید ببینم موجودیت در واجب الوجود به چه معناست، در ممکن الوجود به چه معناست؟ میگه موجود بودن در واجب الوجود به معنای خود وجود خداست که عین ذات خداست، در ممکن الوجود موجودیت یه معنای دیگه میده، یعنی قائل میشه به اشتراک لفظی بین واجب و ممکن. تو بحث خدمت شما عرض کنم فصل دوم بود که مطرح کردیم قول به اشتراک معنوی وجود رو، و قائلینی که در مقابل ما بودن گفتم که وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن، بعضیاشون میگفتن وجود مشترک لفظی است حتی در خود ممکنات هم، مفصل بحث کردیم. یکی از اون قائلین که قائل هست اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکن محقق دوانیه. محقق دوانی میگوید وجود در واجب یعنی همان موجودیت، یعنی همان هستی واقعیت، در ممکن الوجودها وجود و موجود به معنای واقعیت نیست، به معنای چیزی است که نسبت و ارتباطی با وجود و واقعیت داره، به معنای منتسب الی وجود است. خب خود وجود کیه؟ خود وجود خداست. ممکنات که خود خدا نیستن، ماهیتن، اما نسبت و رابطه‌ای دارن با وجود، یعنی با خدا، این رابطه هستن با خدا، این فقر و نیاز و تعلق و وابستگی به خدا هستن. پس موجود در خدا به معنای خود ذات وجود است، موجود در ممکنات به معنای ذات وجود نیست، چون ممکنات ذات وجود نیستن، چون ذات وجود خداست، ممکنات که خدا نیستن. پس چیه معنای موجود در ممکنات؟ وقتی شما میگی انسان موجود است یعنی چی؟ ذوق المتعلقین محقق دوانی میفرماید که یعنی انسان منتسب به وجود است، مرتبط با وجود است، ارتباط با خدا دارد، نه اینکه خودش وجود است، چون وجود منحصر در خداست. انسان که خودش خدا نیست، اما انسان یه ماهیتیه که مرتبط با وجود است، مرتبط با خداست. پس اصل در ممکنات ماهیته که اون ماهیت موجوده به معنای ارتباط داشتن با وجود، به معنای ارتباط داشتن با خدا. اما اصل در واجب الوجود خود وجوده، و موجود بودن در واجب الوجود یعنی عین وجود بودن، نه ارتباط داشتن با وجود. خودش عین وجوده، معنا نداره که خودش با خودش مرتبط باشه، که ارتباط بین دو شیء مغایر هست. پس موجود در واجب به معنای خود وجود است، موجود در ممکنات به معنای مرتبط با وجود است. آنچه اصیل است در واجب خود وجود اصیل است، و آنچه اصیل است در ممکنات ماهیت است. در ممکنات فقط ماهیت اصیله، ممکنات فقط ماهیتی هستند که منتسب به وجودن، مرتبط با خدا هستن، مرتبط با وجودن، این فرمایش محقق دعوان است. جناب علامه می فرماید از اون صحبتهایی که ما قبلا کردیم شما ضعف و بطلان این فرمایش محقق دعوانی رو دیگه خودت باید متوجه بشی. دیگه ما زحمت نمی کشیم بیاییم برای شما اثبات کنیم بطلان حرف محقق دعوانی رو. چرا؟ چون قبلا زحمتشو کشیدیم، حرفایی که قبلا زدیم بطلان این حرف هم ازش فهمیده میشه. کجا آقا چی گفتی شما که بطلان این فهمیده میشه؟ میگیم اشکالی شیخ اشراق به برهان اول ما بر اصالت وجود کرد. برهان اول چی بود؟ برهان استواء ماهیت بود. بر اصالت وجود این برهان رو اقامه کردیم، شیخ اشراق یه اشکالی کرد، ما جواب اشکال شیخ اشراق رو دادیم. یادتونه؟ از همون جوابی که اونجا به شیخ اشراق دادیم جواب محقق دوانی هم فهمیده میشه. خب چی میگیم به محقق دوانی؟ به محقق دوانی میگیم که جناب محقق شما میفرمایی که اصیل در ممکنات ماهیت هست، یعنی تو ممکنات وجود اصیل نیست، ممکنات عین خود وجود نیستن. درست؟ اولا که ما قبول نداریم وجود مساوی با خداست. نه، کی گفته وجود مساوی با خداست؟ وجود مشترک معنوی است بین خدا و بین مخلوقاتش، بر همه به یک معنا صدق میکنه. ثانیا شما میفرمایید که وجود در ممکنات اعتباریه و موجودیت ممکنات یعنی ارتباط داشتن با خدا، ارتباط داشتن با وجود حقیقی که وجود حقیقی فقط و فقط خداست. وجود خود ممکنات اعتباریه، اینا فقط ارتباط دارن با وجود حقیقی که خداست. ممکنات اونی که توشون اصیله فقط ماهیته. ما دست شما رو میگیریم، از وجود مبارک شما جناب محقق دوانی سوال میکنیم، میگیم این ماهیتی که ارتباط داره با خدا، این ارتباط داره با وجود، با وجود حقیقی، اون ارتباطش چیزی هست یا چیزی نیست تو خارج؟ او ارتباطش یک معنایی زائد بر معنای چیستی و ماهیت انسان هست یا نیست؟ یقینا یک معنایی زائد بر ماهیت انسان. اگر بگی هیچ معنایی زائد بر ماهیت انسان نیست، وقت این ماهیت انسان من حیث و هیهیه هستوی نسبتها الالوجود و عدم، متساویت و نسبت الان وجود و عدم، این ماهیت اگر با اون ارتباط هیچ معنای اضافه بهش اضافه نشه، ماهیت خالی انسان باشه من حیث و دیگه، این نسبتش به وجود عدم مساویه. و چطور شما میگی این موجود شده؟ چرا معدوم نشده؟ این در حد استواء علل وجود و عدمه. برای چی میگی مرتبط شده با وجود؟ ما میگم مرتبط شده با عدم. برای چی میگی ماهیت موجوده؟ ما میگم معدومه. رابطه این ماهیت خالی با وجود و عدم در حد استواء، یعنی حد مساویه، هیچ اولویتی نه به سمت وجود داره نه به سمت عدم داره. اگر بگیم اون ارتباطی که داره با وجود حقیقی یه معنای واقعی تو خارج داره به این ماهیت اضافه میکنه، که به خاطر اون معنای واقعی تو خارج که بهش اضافه میشه، این ماهیت از حالت معدومیت در میاد موجود میشه، از حد استواء الوجود و عدم بیرون میاد، به عالم وجود و تحقق می آید، آثار خارجی برش بار میشه. اگه بگی یه معنای اضافه تو اون ارتباط نهفته هست، که وقتی اون معنای اضافه ارتباط با خدا به این ماهیت اضافه میشه، حالت این ماهیت رو عوض میکنه. دیگه از حالت ماهیت من حیث و هیه هیه بودن، ماهیت خالی بودن درش میاره. پس باید اون حالتی که واقعا تو خارج هست و یک معنای اضافه بر معنای ماهیت انسان داره، باید اون حالت اصیل باشه، واقعیت داشته باشه تو خارج، تا بتونه اون ماهیت منحیثیه رو از حد استواء بیرونش بیاره، محققش بکنه تو خارج. ما میگیم اون حالت اصالت داره و اون حالت اسمش همان وجود ربطی است، یعنی وجودی که عین التعلق است، عین الارتباط است، عین النسبه و عین الفرق، عین ارتباط و نسبت داشتن و حاجت داشتن به خداست. ما اسمشو میذاریم وجود ربطی، شما اسمشو میذاریم منتسب الی الوجود، چه فرقی میکنه؟ ما تو اسمش که دعوا نداریم. اون وجودی که برای ماهیات ممکنه هست، وجودیست که عین ربطه. وجود بر دو قسم است، وجودی که وجود مستقله منحصر در وجود خداوند است، واجب الوجوده. قسم دوم وجودی که عین ربطه، عین تعلق است، عین نسبه است با اون وجود ممکناته، ولی هر دوشون تو معنای وجود بودن مشترکن، ولی تو کیفیت و صفات وجود با هم دیگه تفاوت دارن. پس این فرمایش ذوق المتعلقین هم که میگفت وجود در ممکنات اعتباریه و فقط و فقط ماهیت در ممکنات اصیله، این فرمایش هم باطل شد. و یظهر من ما تقدم ضعف قول آخر فی المسئله منسوب الى المحقق الدوانی، ظاهر می شود از آنچه که گذشت ضعف قول دیگری در این مسئله که منسوب است به محقق دوانی، و هو اصالت الوجود فی الواجب تعالی، اون قول دیگر اصالت الوجود در واجب تعالی است، و اصالت الماهیت فی الممکنات، اصالت ماهیت در ممکناته، و علیه و بنابر این قول محقق دوانی، فاطلاق الموجود علی الواجب به معنی انه نفس الوجود، اطلاق کردن لفظ موجود بر واجب به معنای این است که انه یعنی واجب نفس وجود است، و علی الماهیات یعنی اطلاق الموجود علی الماهیات، اطلاق کردن موجود بر ماهیات ممکنه به معنا انها منتسبتون الالوجود، این معناست که این ماهیات ممکنه منتسب به وجود هستن، مرتبط با وجود هستن. کلابنه و تامر، مثل شیر فروش و خرما فروش، به معنا المنتسب الاللبن و تمر، به معنای اون کسیست که مرتبط با شیر و خرما هست، نه اینکه خودش عین شیر باشد، خودش عین خرما باشد. پس موجود در خدا یعنی خودش عین وجوده، ولی موجود در مخلوقات یعنی اون چیزی که مرتبط با وجوده، نه اینکه خودش عین وجود باشه. هاذا ای خود ذا، بگیرین مطلب را. خب و ما باطل بودن این قول رو اثبات کردیم، میگیم انتصاب ممکنات به وجود، این انتصاب آیا یک حالت اضافه‌ای بر معنای ماهیت می‌آورد یا نمی‌آورد؟ اگر بگیم حالت اضافه‌ای بر معنای ماهیت نمیاره، این میشه انقلاب محال، یعنی اون ماهیت من حیث و هیه هیه از حالت من حیث و هیه هیه بودن خودش تکون نخورده، ولی واقعیت و اصالت پیدا کرده تو خارج، آمده به عالم موجودیت، به عالم تحقق آمده، محقق شده، این محاله.
از حد استواء خارج شده، این محاله. اگر بگی یه معنای اضافه بهش آمده، اون منتسب به وجود بودن، مرتبط با وجود بودن، یک چیزی بهش اضافه کرده، میگیم اون چیزی که بهش اضافه کرده باید اصالت داشته باشه تو خارج. اون حالته که حالت ارتباط داشتن با خدا هست، اون حالت ارتباط باید اصیل باشه تو خارج. ما اسمشو میذاریم وجود ربطی، شما اسمشو هرچی دلت میخواد بذار. پس نمیتونی بگیم که وجود ربطی در ممکنات اصیل نیست، بلکه باید بگوییم حتما اصیل است و به واسطه اون وجود ربطی ماهیات ممکنه از حد استواء خارج میشن و موجود میشن. خب و اما علی المذهب المختار، بنابر مذهب مختار جناب علامه طباطبایی، ایشون میفرمان مذهب ما آقا اینه، فالوجود موجودون به ذاته، وجود موجود هست به ذات خودش، که حالا توضیح خواهیم داد موجود است به ذات خودش یعنی چی. والماهیت موجودتون بالعرض، ماهیت موجود است بالعرض، بالعرض یعنی بالمجاز. ماهیت آقا جون موجود مجازیه، موجود حقیقی اصلا نیست. خب در اینجا که در واقع ما در پایان بحث اصالت وجود قرار داریم، ما باید چند تا نکته رو برای تکمیل این بحث و روشن‌تر شدن این بحث، چند نکته مهم رو متذکر بشیم. نکته اول این که ما میگیم وجود موجود است به ذاته، آیا به معنای این است که وجود بی نیاز از غیر خودش هست؟ پس یعنی وجود واجب الوجود به ذات است؟ هر وجودی که وجود باشه موجود به ذاته هست، یعنی به نفس ذات خودش موجوده، پس دیگه نیازی به وجود دیگر ندارد، پس میشه واجب الوجود به ذات. آیا مقصود اینه؟ این سوال ها جواب این است که نخیر، هرگز این برداشت درست نیست. این در واقع نفهمیدن فلسفه هست. بعضی ها اومدن با این برداشت خواستن بگن آه فلسفه کفره، فلسفه میخواد بگه وقتی وجود اصیل شد، موجود به ذات شد، پس اصالت وجود یعنی موجود به ذات بودن وجود مساویست با واجب الوجود به ذات بودن وجود، پس هر وجودی واجب الوجود به ذاته، هر وجودی خداست. فلسفه میخواد اینو بگه، اصالت وجود میخواد اینو بگه. بعضی ها این حرف رو زدن و نسبت دادن به فلاسفه مکرم، در حالی که این نسبت کاملا باطله و نادرسته، نتیجه درک نکردن صحیح فلسفه هست. پس آقای حرف یعنی چی که شما میگید موجود وجود موجودون به ذات؟ وجود موجود به ذات هست، وجود به نفس ذات خودش موجوده، یعنی چی آقا؟ جواب، جواب یه مقدمه داره. با این از که آقا ما دو تا حیثیت داریم در هر چیز، یه حیثیت حیثیت تقییدیه است، یک حیثیت حیثیت تعلیلیه است. حیثیت تقییدیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این معنا قید میشود برای اون یکی معنای دیگر. قید می شود یعنی چی می شود؟ یعنی صفت می شه بر اون معنای دیگه.
اون معنای موصوف متصف میشه به این معنای صفت، به این میگیم حیثیت تقییدیه. مثل چی؟ مثل که شما میگی زیدون العالم، زیدی که متصف است به صفت علم، صفت علم میشه حیثیت تقییدیه زید. درست. اما یه حیثیت تعلیلی هم داریم. حیثیت تعلیلیه یعنی این که یک چیزی علت خارجی است برای چیز دیگر، صفت او نیست، بر او حمل نمیشه، قید او به اون موجود دیگر. این میشه حیثیت تعلیلیه. شما میگی زید، همون زید عالم ها که حیثیت تقییدیه داشت، اون زید عالم معلول خداست، خدا علت اوست، حیثیت تعلیلیه اوست، خالق اوست، او معلول خداست. درست شد؟ خب اینجا دو تا وجوده، یکی خدا یکی زید. خدا هرگز بر زید حمل نمیشه، خدا که صفت زید نیست. توجه داریم؟ حالا میایم تو بحث اصالت وجود. ما که میگیم وجود اصیله است، یعنی وجود موجود است به ذات خودش، میخواییم بگیم وجود برای موجود بودنش نیازی به حیثیت تقییدیه ندارد. نمیخواییم بگیم نیازی به حیثیت تعلیلیه هم ندارد. توضیح یعنی چی؟ یعنی این که وجود برای این که متصف بشود به وصف موجودیت، به وصف اصیل بودن، به وصف حقیقت داشتن، نیازی ندارد که متصف بشه به یه صفت دیگه‌ای، به یه معنای دیگه‌ای، به یه قید دیگه‌ای موصوف بشه. نیازی نداره. همین که به معنای خودش متصف بشه، معنای موجودیت براش چی شده؟ حمل شده، برش بار شده. وجود همین که به معنای محقق بودن متصف بشه، به معنای موجودیت متصف شده دیگه. معنای محقق بودن چیه؟ معنای محقق بودن هم معنای خودشه. لذا وقتی بگیم وجود موجودون به ذاته، یعنی وجود نیازی نداره به یه قید و وصف دیگه‌ای متصف بشه تا بخواهد موجود بشه. معناش این نیست که وجود نیازی ندارد به یک وجود دیگری که قائم به اون وجود دیگر باشد، معلول اون وجود دیگر باشد. چرا به این نیاز داره؟ وجودی که مخلوق باشه، وجودی که ممکن باشه، نیاز دارد به حیثیت تعلیلیه، یعنی به یک علت خارجی، خارج از خودش، غیر خودش، که به او اتکا داشته باشه، قوامش به او باشه، از او کسب فیض بکنه. به اون حیثیت تعلیلیه که خدا باشه نیاز داره، اما به حیثیت تقییدیه اضافه نیاز نداره، یعنی به یه وصف اضافه نیاز نداره. توجه داریم؟ ممکنه شما بگی آقا خب معلول خدا بودن خودش یه وصفه که اضافه بر معنای وجوده. میگیم باریکلا، معلول بودن یه وصفی زائد بر معنای وجود نیست، بلکه عین معنای وجود ربطیه. وجود ربطی توضیحشو دادیم دیگه. وجود ربطی یعنی وجودی که عین ربط است، عین وابستگیه، عین تعلق داشتن به خداست. پس این وجود مخلوق همین که به عین خودش متصف بشه، یعنی به وجود ربطی بودن خودش متصف بشه، کافیست برای این که ما حکم کرده باشیم به اینکه الان موجود شده. خودشو به معنای خودش که متصف کنی، بگی آه این وجود ربطی عین وجود ربطی است، موجودی است ربطی، همه کافیه برای اینکه او رو حکم کرده باشی به موجود بودنش. لذا نیازی به وصف اضافه نداره، هرچند نیازی به علتی خارج از خودش دارد. از این که میگیم موجود به ذاته هست، میخواییم نفی کنیم وصف زائد را، میگیم وصف اضافه لازم نداره. اما موجودی غیر خودش که بشه علتش، یعنی حیثیت تعلیلیه، نیاز داره، لازم داره. اون وجودی که عین ربط باشه نیاز داره به خدا، در این شکلی نیست. پس این که میگیم وجود موجودان به ذاته هست، به معنای واجب الوجود به ذات بودن وجود نیست. واجب الوجود به ذات اون حقیقتی است که حیثیت تعلیلیه نیاز نداشته باشه، نیاز به علتی خارج از خودش نداشته باشه، اون میشه واجب الوجود به ذات. اما موجود به ذاتی که ما تو بحث اصالت میگیم، یعنی وجود موجودی است که نیاز به حیثیت تقلیدیه اضافه ندارد، نه اینکه نیاز به حیثیت تعلیلیه ندارد. پس فرق موجود به ذات بودن وجود تو بحث اصالت وجود با واجب الوجود بودن به ذات تو بحث امکان و وجود روشن شد. واجب الوجود بودن به ذات، وقتی میگیم واجب الوجود موجود به ذات است، میخوایم بگیم واجب الوجود نیازی به حیثیت تعلیلیه ندارد، یعنی نیازی به علت نداره. اما تو بحث اصالت وجود وقتی میگیم وجود موجود به ذات است، یعنی وجود نیازی به حیثیت تقییدیه ندارد، یعنی نیازی به یک وصف اضافه ندارد، نه اینکه نیازی به علت خارجی هم ندارد. پس اینجا یه مشترک لفظیه. اونایی که درست درک نکردن بحث اصالت وجود رو، از این مشترک لفظی به مغالطه افتادن، فکر کردن هر جا ما گفتیم موجود به ذات یعنی نیازی به علت نداره، در صورت که اینجا موجود به ذات یعنی نیازی به وصف اضافه نداره، نه اینکه نیازی به علت نداشته باشه. خب این نکته اول که مرحوم علامه طباطبایی همین نکته رو در نهایت الحکمه مفصل مطرح میکنن و این شبهه رو با همین بیانی که عرض کردیم پاسخ میدن. نکته دوم، تکلیف ماهیت در دیدگاه علامه طباطبایی چی میشه؟ جناب علامه فرمودن وجود اصیل است، موجود به ذات است، یعنی نیازی برای متصف شدنش به موجودیت نیازی ندارد متصف بشه به غیر معنای خودش، به همون معنای خودش که متصف بشه به موجودیت متصف شده، اتصافش به معنای خودش اصلا عین موجودیت بشه. درست؟ خب حالا ماهیت چی؟ تکلیف ماهیت چیه؟ جناب علامه نظر علامه رو دارم توضیح میدم. میفهمن که ماهیت موجود است بالعرض و المجاز، مجازن موجوده. خب مجازن موجوده یعنی چیه؟ جناب علامه در این که ماهیت چیه، بیاناتشون به سه جور اومده. بیان اول فرمودن که ماهیت حد الوجود است. حد وجود یعنی چی؟ یعنی پایان وجود، جایی که وجود تموم میشه اونجا ماهیته. ببین شما به وجود پشتی نگاه میکنی، میگی وجود پشتی چوب نیست، وجود این پشتی آسمان نیست، زمین نیست، میوه نیست، خوراکی نیست، درخت نیست، انسان نیست، حیوان نیست، نیست 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 نیست. این میشه چی؟ میشه حد وجود پشتی. درست؟ یک تعبیر علما اینه که ماهیت حد وجوده. ما عرضمون این است که این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون این که شما میگید ماهیت حد وجوده، یعنی جاییست که وجود تمام میشه. ماهیت پشتی یعنی جایی که وجود پشتی تمام میشه. وجود پشتی این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست. این اسمش ماهیت نیست، این اسمش مالیسهیته. آن چیزی که این پشتی آن چیز نیست، 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 نیست. این آن چیزی که پشتی هست نمیشه که، این چیستی وجود پشتی نمیشه، این چی نیست وجود پشتی میشه. شما داری میگی وجود پشتی چی نیست، چی نیست، چی نیست، اما وجود پشتی چی هست تو که بیان نمی کنی که. پس ماهیت پایان وجود پشتی نیست که بیا از اینجا بعد وجود پشتی نیست، 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 نیست. این که ماهیت پشتی نشد. شما باید بگی که وجود پشتی، پشتی چی هست، اون میشه ماهیتش. پس این بیان به نظر ما مخدوش. بیان دوم علامه راجع به حقیقت ماهیت اینه که میفهمن ماهیت انعکاس وجود خارجی در ذهن است. یعنی ما وقتی به وجودهای خارجی مختلف برخورد میکنیم، هر کدوم از این وجودهای خارجی یه انعکاسی تو ذهن ما دارن، اون انعکاسشو بهش میگیم ماهیت. پس بنابراین ماهیت میشه اولا یه امر ذهنی. درست؟ و یک امر ثبوتی اما ساخته ذهن که در واقع ظهور وجود است لدى ذهن. وجود وقتی در مقابل ذهن ما ظهور پیدا میکنه، وجود پشتی به صورت پشتی در ذهن ما ظهور پیدا میکنه، وجود آسمان به صورت آسمان در ذهن ما ظهور پیدا میکنه، وجود زمین به صورت زمین در ذهن ما ظهور پیدا میکنه. ولی اونی که تو خارجه فقط وجودها، ماهیت زمین تو خارج نیست اصلا، ماهیت آسمان تو خارج اصلا نیست، اونی که هست فقط وجوده. ولی ذهن شما وقتی با وجود آسمان برخورد میکنه، ماهیت آسمان تو ذهنت ظاهر میشه. این در واقع چیزیست که تو ذهن شما ظاهر شده از اون وجود خارجی. خود اون وجود خارجی چیزی از ماهیت و سماع درش نیست، فقط وجوده. چون ماهیت تو خارج اصالت نداره به نظر علامه. درست شد؟ خب این بیان دوم علامه به نظر ما مخدوشه. چرا؟ چون این بیان نوعی انکار واقعیته و انکار واقعیت یعنی سفسطه سوفسطائی‌گری. ما آمدیم فلسفه بخوانیم که واقعیات را انکار نکنیم، نه اینکه بیایم واقعیات را انکار بکنیم. این دیگه فلسفه حقیقی نیست، این میشه یک نوع متأثر شدن از سوفسطائی‌گری. آقا ماهیت پشتی حقیقتا تو خارج هست، بالله بالله. این جسم و ذو ابعاد ثلاثه، این دارای خواص ماهیت جسمانیه، آثار ماهیت جسم برش بار میشه با جنس و فصلهای بعدیش. این ماهیت آب حقیقتا تو خارج هست، لذا آثار ماهیت آب برش بار میشه، ماهیت آتش حقیقتا در خارج هست، لذا آثار ماهیت آتش برش بار میشه. آثاری که بر ماهیت آب تو خارج بار میشه، هرگز اون آثار بر ماهیت آتش بار نمیشه. آثار ماهیت فرق میکنه با اون یکی ماهیت. یعنی چی؟ یعنی این ماهیت ها حقیقتا تو خارج هستن و حقیقتا آثار خارجی برشون بار میشه و حقیقتا با هم متفاوتن تو خارج. اما شما گفتید تو خارج فقط وجوده، او وجود 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 وجود، آثارش رو با هم فرق کرده، تفاوت آثار نمیاره که. پس بنابراین یه نوع انکار واقعیت هست که بگیم ماهیت اصلا تو خارج تحققی ندارد الا بالعرض و المجاز. بگیم ماهیت انعکاس خارج در ذهن است، ظهور خارج در ذهن است، ساخته ذهن است. شما داری ماهیت رو میبینی ولی حقیقتا ماهیتی تو خارج نیست. اینا همه خلاف واقعیت و انکار واقعیت و نوعی سوفسطائی‌گری است. پس این بیان جناب علامه برای ما قابل قبول است. سومین بیان علامه جمع بین بیان اول و بیان دومه. علامه می‌فرماید که وجود ماهیت در واقع انعکاس حد ده وجود است در خارج، یعنی ظهوری که برای وجود در اثر ملاحظه حد الوجود در ذهن نقش می‌بندد می‌شود ماهیت. توضیح مسئله، توضیح بیان اینه که می‌فرمایند شما ببین وجود وقتی یه جای تموم میشه، بر اثر اون تمام شدنش یه شکلی از وجود در ذهن شما منعکس میشه که اون شکلی از وجود که در ذهن شما منعکس میشه اسمشو میذاریم ماهیت. مثال بزنم، شما یه تیکه کاغذ سفید و بردار، یه خط به شکل مرغابی تو این کاغذ سفید بکش، بعد با قیچی دور تا دور اون خط رو قیچی کن، چی باقی میمونه؟ اون چه حقیقتا در خارج باقی مانده است همون کاغذ سفیده، مرغابی نیست. حدی هم که هست پایان پذیرفتن کاغذ سفیده، یه امر عدمیه، امر عدمی هم که تو خارج واقعیت نداره، اصیل نیست. پایان کاغذ سفیده امر عدمیه، پس حدش یه امر عدمیه. اما این حد که اومده کاغذ سفیدو به این شکل پایان داده، باعث میشه تو ذهن شما وقتی به این نگاه میکنی یه شکلی مجسم بشه که اون شکل مرغابیه. میگی این مرغابیست، این کاغذ سفید مرغابیست. این شکلی که در اثر اون پایان پذیرفتنهای کاغذ سفید در خارج تو ذهن شما منعکس میشه شکل مرغابیه، این همون ماهیته. همین مثال رو میاریم تو ماهیت وجود. ما اونی که تو خارج داریم فقط وجوده، اما این وجوده یه جاهای تموم میشه، تموم میشه، این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، تموم شده. این تمام شدنها باعث میشه یه معنا و ظهور از خود اون وجود تو ذهن شما منعکس بشه که اسمشو میذاری آب. این وجوده جامد نیست، سنگ نیست، گاز نیست، خدمت شما عرض کنم درخت نیست، زنده نیست، حیوان نیست، نیست 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 نیست. این نیست نیست ها باعث میشه یه شکلی پیدا کند این وجود تو ذهن شما، شما بهش میگی این وجود آب است. اما تو خارج اونی که هست فقط وجوده، مثل اون کاغذ سفید، اونی که تو خارج بود فقط کاغذ سفید بود، مرغابی در خارج نبود. اما در اثر اون خطی که دور کاغذ سفید کشیدی و قیچیش کردی، کاغذ سفید پایان پذیرفت، یه شکل و ماهیتی از اون کاغذ سفید تو ذهنت اومد که بهش گفتی مرغابیه. همین دقیقا توی وجود و ماهیت هم اجرا میشه. در اثر اون حدودی که بر وجود آب حاکم هست و وجود آب رو پایان میده، یک شکلی از این وجود در ذهن شما منعکس میشه که بهش میگی ماهیت الماء، ماهیت آب. در حالی که ماهیت آبی تو خارج نیست، اونی که تو خارجه فقط وجودشه. اما ماهیت آب بر اثر اون حدود عدمی منعکس میشه در ذهن شما، بهش میگی ماهیت آب، میگی هذا الوجود ما اون، این وجود ماهیت آبه. پس بنابراین ماهیت میشه انعکاس وجود خارجی در ذهن بر اثر حدودی که عدمی هستند و بر آن وجود خارجی عارض شدن. خب این هم تعبیر سوم جناب علامه راجع به ماهیت است که جمع بین دو تعبیر قبلی است. ما عرضمون اینه که این تعبیر هم به نظر ما صحیح نیست. چرا؟ چون این هم در واقع منجر میشه به انکار حقیقت داشتن ماهیت در خارج. اینکه شما بگی این انعکاس نزد ذهن شماست و الا حقیقتا ماهیت آبی در این وجود تو خارج محقق نشده است، این هم نوعی سوفسطائی‌گری و انکار واقعیت است که برای ما قابل قبول نیست. خب پس قول حق به نظر شما چیه؟ ما میگیم نظریه حق که فلسفه حقیقت است و از حد سفسطه خارج است و این عدل و اعتدال است، نه افراط میکنه مثل شیخ اشراق، نمیگوید وجود اعتباری و ساخته ذهنه، نه تفریط میکنه، نمیگوید ماهیت اعتباری و ساخته ذهنه. قول حق، قول عدل و اعتدال، قول جناب صدر المتعلقین رضوان الله تعالی علیه در اسفار است. ایشون میگه وجود حقیقتا در خارج موجود است، ماهیت هم حقیقتا در خارج موجود است، اما برای وصف موجودیت، برای اینکه ما موجودیت رو نسبت بدیم به وجود یا نسبت بدیم به ماهیت، اولویت اینه که اول موجودیت رو نسبت بدیم به وجود، بعد که وجود متصف شد به موجودیت، حالا میگیم ماهیت این وجود هم به تبع موجود بودن وجودش متصف میشه به موجودیت. ماهیتش هم موجود است حقیقتا، اما به تبع موجودیت وجودش. درست؟ پس اولویت در اتصاف به موجود بودن و واقعی بودن مال وجوده و بعد از اتصاف وجود به موجودیت، ماهیت به تبع وجود متصف به موجودیت می شود حقیقتا. خب نکته سومی که لازم است بهش اشاره کنیم اینه که آقا این تبعیتی که ما داریم میگیم ماهیت به تبع وجود متصف میشه به موجودیت، این تبعیت تحلیلی است، یعنی تابع و متبوع در خارج به عین وجود یکدیگر محققند. تابع ماهیت است، مطبوع چه وجود است. ماهیت و وجود به عین تحقق همدیگر تو خارج موجودن. در مقام تحلیل عقل میگیم یکیشون اصل است، اولویت داره در متصف شدن به وجود و موجودیت، و اون خود وجوده که موجود به ذات است. ماهیت فرع است و تابع است، یعنی به تبع اتصاف معنای وجود به موجودیت معنای ماهیت متصف میشه به موجودیت. این تبعیت مال مقام تحلیل عقله، ولی تو خارج وجود و ماهیت هر دوشون یک چیزن، یک مصداق دارن، به عین یک دیگر محققن. دو چیز نیست که یکی آویزان به دیگری شده باشه. این هم نکته سوم راجع به حقیقت تبعیتی که ما میگیم ماهیت تابع وجود است. پس خلاصه بحثی شد، حق به نظر ما مختار ملا صدرا در اسفار است که میگوید وجود اصل در موجودیت است، یعنی اولویت دارد در موجودیت، و ماهیت موجودتون به تبع الوجود. ماهیت هم حقیقتا موجود هست اما به تبع وجود، نه اینکه بگیم ماهیت موجودتون بالعرض و مجاز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.